بسم الله الرحمن الرحیم. هفتمین امر از امور مترتبه بر مقبوض به عقد فاسد این است که اگر اون تالف قیمی بود باید قیمتش پرداخته بشه. امر ششم مربوط به این بود که اگر مثلی متعذر شد حکمش چیست. امر پنجم مربوط به این بود که در مثلی مثل در قیمی قیمت اونا بودشت. حالا خصوصیت امر هفتم این است که آیا قیمت در قیمی بدل واقعی است یا نه. اون چه که در قیمی مطرح است این است که اگر مثلش ممکن بود مثل را ضامن است و اگر مثل متعذر بود قیمت را ضامن است. پس اصل این مطلب اجمالاً در امر پنجم و ششم گذشت که اگر اون تالف مثلی بود مثل و قیمه بود قیمت، لکن در امر هفتم این مطلب به طور تفصیل مطرح است که آیا در قیمی مطلقا قیمی است حتی با امکان مثل یا نه. در قیمی تفصیل است اگر مثلش متعذر بود باید قیمت بپردازد و اگر مثلش متعذر نبود باید مثل بپردازد. چون روایات در این مسئله زیاده است و در ابواب متفرقه شواهد رباعیش هم یافت می شود، لذا این را مرحوم شیخ رضوان الله مبسوطاً مطرح کردن، هم روایاتش ارزیابی کردن هم اقوال مخالفی که احیانا در مسئله هست ارائه کرد. اصل مسئله فی الجمله مورد اتفاق است که اگر اون تالف قیمی بود باید قیمتش ادا بشه. مخالف در مسئله اونچنان که اسناد دادن اسکافی هست از قدما و مرحوم شیخ رضوان شیخ طوسی و بعدش هم مرحوم محقق صاحب شرایع به این بزرگوارا خلاف اقوال فقها اسناد داده شد. پس اتفاق در مسئله ادعا شده است به استثنای این دو سه بزرگوار و سر این که نمی شود اینها رو مخالف مر مسئله دانست، برای اینکه احیانا منظور این بزرگوارا همان است که خود شیخ و امثال شیخ اون را میپسندن و اون است که این که مرحوم شیخ طوسی در خلاف نه در مبسوط، شیخ طوسی در خلاف و مرحوم محقق در شرایع فرمودن در قیمی هم قیمت مثل پرداخته میشود اگر ممکن هست، این باید منظورشون مشخص بشه. منظور اگه منظورشون این است که در قیمی اگر مثل وجود داشت همون مثل است و اگر مثل وجود نداشت متعذر بود، واقعا بدلش قیمت است نه اینکه در صورت تعذر باز مثل در ذمه ضامن باشد و این قیمت به عنوان بدل مثل باشد نه بدل عین. اگر کسی گفت در قیمی مثل اگر متعذر بود تبدیل به قیمت می شود، اما مثل است که به قیمت تبدیل شد نه عین، یعنی اون چرا که شخص ضامن به عهده می گیرد مثل است نه قیمت و قیمت بدل مثل است نه بدل عین، اگر این حرف رو بزند خب مخالف اون چیزی که مشهور بین فقها است. ولی اگر بگوید در قیمی در صورتی که مثل وجود داشته باشد مثل به ذمه ضامن می آید و اگر مثل متعذر باشد قیمت به ذمه می آید که قیمت به عنوان بدل العین است نه بدل المثل، این حرف بزند حرفی است که ممکنه ما هم با او همراهی کنیم موافق با او باشیم. فرق این دو حرف این است که اگر ما گفتیم در قیمی مثل به ذمه می آید و در هنگام ادا چون مثل متعذر است قیمت پرداخته می شود، این قیمت بدل مثل است نه بدل عین، حتما باید قیمت یوم الادا را حساب بکند. چرا؟ برای اینکه اون تالف چون مثلی بود، مثل به ذمه ضامن آمده و این مثل اونقدر بود تا یوم الادا، در ظرف ادا چون مثل متعذر شد به بدل منتقل می شود که قیمت بدل مثل است نه بدل عین. چون تبدیل مثل به قیمت در روز اداست، پس قیمت یوم الادا را باید بپردازد. ولی اگر گفتیم این شیء قیمی گرچه مثل دارد به مجرد تلف به قیمت منتقل می شود، ذمه ضامن همون روز تلف به قیمت مشغول می شود، قیمت یوم تلف را باید بدهد نه قیمت یوم الادا را. الان شما ببینید در امور جزئی ممکن است تفاوت پیدا نشود، اما در تجارت های مهم که می بینید روزانه تفاوت سنگینی در این تجارت ها پیش می آید، اثر فقهی و اثر علمی و اثر عملی این احکام روشن خواهد شد. خب پس صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، کیفیت ارجاع فرمایش شیخ طوسی و محقق به فرمایش صاحب سایر فقها هم روشن شد، محور اختلاف این دو بزرگوار با فقها هم معلوم شد. حالا بعد از گذشت این 5-4-5 مطلب باید به دلیل مسئله عنایت کرد که دلیلش چیه. یه وقت هست که در مسئله قصاص میگوین به این که عضوی در مقابل عضو است، العین و بالعین و کذا و کذا و سن و سن و جروح و قصاص. یه وقت هست که نه، سخن از دیه است نه سخن از قصاص. حالا اگه کسی قلب کسی را، کلیه کسی را آسیب رسونده با چاقو یا آلات دیگر، این چیزی نیست که به مصدوم و مجروح بگویند تو هم با چاقو به کلیه او آسیب برسون. در قصاص مشخص شده است که در بعضی از موارد مثل است، در بعضی موارد قیمت. البته تعبیر به مثل به تعبیر به قیمت خالی از تسامح نیست، ولی منظور آن است که نحوه تضمین فرق میکند. در جریان مسائل مالی هم همینطور است. اگر اون مال تالف مثل داشت، ضامن عهده‌دار مثل است، و اگر مثل نداشت، عهده‌دار قیمت است. و منظور این که مثل دارد یعنی طبیعتاً این یک نوعی است که دارای اصناع فراوان و مشابه است، مثل گندم. اما یک کتاب دست نویس خطی یا یک سرامیک دست سازه صنعتی، اینا قیمی است، اینا مثلی نیست، چون همه دستسازا شبیه هم نیستن، همه ساختها و نوشته ها شبیه هم نیستن. ممکن است شبیه اون پیدا بشود ولی این مثلی نیست. اونی که در نظام طبیعت از زمین میروید مثلی است، یا اونی که در کارخونه ها تولید میشود مثلی است. اما یک کسی در فرش دستبافت دارد، دیگری هم در شهری دیگر مشابه این را میبافد، این شبیه اوست و نه مثل او. این را نمیگن مثلی، این را میگن قیمی، ولی غریبه به مثل است. بالاخره فقها رضوان الله علیه فرمودند به این که اگر این شی مثلی نبود، قیمی بود ولو شبیه داشت، این باید قیمت بپردازه. این را بالقول المطلق فرمودند. این دوست بزرگوار را مخالفت کردن. منشأ این چنین قولی چیست؟ منشأ این روایاتی است که در ابواب متفرقه آمده. گرچه در باب تلف مقبوض به عقد فاسد و مالند اون نیامده که اگر اون تالف مثلی بود مثل، قیمی بود قیمت، یا اصل کلی ارائه نشده نظیر اصل کلی زبان که فرمود علی الید ما اخذت حتی تؤدی، یا من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اینا یه قضایای کلی است که تسلیم شده است. اما نیامده یا ایها الذین آمنوا اگر اون تالف مثلی است مثل، قیمی است قیمت، نظیر اون چی که در قصاص اطراف آمده است فرمود العین و بالعین و السن و بالسن و الجروح و قصاص. حالا در جریان جروح هم که گفته شد قصاص است، اون هم یه بحث دیگری است که همه جا شاید دیه نباشد، که در اون مثالی که در اول بحث شد باید که مثلا در اون یه تأملی کرد. غرض آن است که همونطوری که در قصاص مشخص شده است که از سن و به سن و عین و به عین و مانند آن، این چنین در مسائل ماری نیامده، المثلی و بالمثل و القیمی و بالقیمه، اینجوری نیامده، لکن از ابواب متفرقه این مطلب استنباط می شود. یک، از آیه اعتدا که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم استنباط کردن. دو، از آیه اعتدا استفاده می شود که اون چیزی که مضمون است مثل تالف است، مثل تالف در مثلی مثل است، مثل تالف در قیمی قیمت است، چون مثل کل شیء بحث به نگه، همه جا شما باید مثل بپردازید، بلکه مثل اون تالف را باید تعدیه کنید. مثل کل شیء بحث به مثل مثلی مثل است، مثل قیمی قیمت است، فاعتدوا علیه به مثل بعتدلک. خب این آیه اعتدایی چه این است؟ صحیحه ابی ولاد و بعض روایات دیگری که خونده میشه این است: متفاهم عرف و بنای عقلا به ذمیمه امضای صاحب شریعت همین است، پس بنابراین در قیمه باید قیمت بپردازد. متعارف این است، این رو نمیشه انکار کرد، بنای عقلا و فهم عرف این است که اگر چیزی طلب شد و قیمی بود، فورا صاحب مال قیمتش میطلبد، پس برمش قیمت به ذمه او میآید، و همین معنا را شارع مقدس امضا کرده. اون نقد سیدن استاد امام رضوان الله علیه که فرمودن بنا و غلب حالا معلوم نیست این چنین باشد، به ثانیان اتصالش به زمان معصوم تثبیت نشده تا شما بخواهید امضا کشف بکنید، این فرمایشاتشون ظاهرا تام نبود. هم بنا اقرا محفوظ است، هم رو تشابه ازمان می شود اتصال رو ثابت کرد. خب از بنای اقرا بر این روایاتی که ایش برام شیخ بعد دادن باید بخونیم، اونم همین است، پس دلیلی ندارد بر این که ما در قیمی مثل طلب بکنیم. لکن استدراکی دارن مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه، می‌فرماین هم در این بنای عقلا جای تأمل است، هم در اطلاقات نصوص جای تأمل است، رای حل را باید از جای سوم جستجو کرد. بنای عقلا چون دلیل لبی است و دلیل لفظی نیست و قدر متیقن دارد، قدر متیقن از قرار عقلا و بنای عرف جایی است که مثل متعذر باشد. اگر یه چیزی دارای مثل بود ولی متعذر نبود، همون مثل را طلب میکنن. اگر مثل متعذر بود قیمت میطلبن. پس بنابراین بنای عرف هم این نیست که در قیمی مطلقا قیمت بگیرن، چه مثل آسان باشد چه تهیه مثل آسان باشد چه دشوار. گرچه این مثلی نیست ولی مثل دارد، طبیعتا مثلی نیست ولی مثل پیدا شده برای او، این محال نیست دیگه، لیس کمثله شیء که نیست که محال باشد. که ممکن است یه صنعتگری، یه وراقی، یک دست نوشته هم شبیه این باشد، فرقی نکند که آدم نتواند تشخیص بدهد. اگر یه چیزی مثلی بود، یعنی مثل او فراوان است، خب بالاخره یه مزرعه‌ای که ده ها خروار گندم دارد، اینا امثال همان دیگر. اما اگر یک دستنویسی، کتاب دستنوشتهی یک زید نوشته، دیگه محال نیست که کسی مثل این بنویسد که این نظیر لیسه که مثل شیء که نیست. ممکن است یه براق، یه خطاطی، نویسنده دیگری هم شبیه این بنویسد، ممکن است همین رساله را، همین کتاب را یه نویسندهی هم نوشته شبیه این، پس مثلش پیدا شده. یا صنایع دستی به مانند بنای عقلا بر این باشد که در قیمی مطلقا قیمت به عهده ضامن می آید، حتی با مبذول بودن مثل یا با آسون بودن مثل، این احراز نشد. وقتی بنای عقلا به این گستردگی احراز نشد، امضای صاحب شریعت هم به این گستردگی امضا نمیشد، چون امضای بنای عقلاست. خود بنای عقلا از همون اول از باب زیق فمرکیه محدود است. وقتی همین امن رو شارع امضا کرده است، یعنی قیمت در قیمی جایی است که مثل نباشد. اگه مثل باشد امضا نشده، نه برخلافش امضا شده، اصلش امضا نشده. این بنای عقلا میمونه اصلاحات نصوص. اصلاحات نصوص اگه کسی ادعای انصراف کند به جای تعذر مثل، این ادعاش بعید نیست. روایاتی که میگوید شما در قیمی باید قیمتی بپردازید، اگر فلان کارا طرف شده است شما باید قیمتش رو بپردازید، باید تقویم بکنید همون روزی که طرف شد مانند آن، این منصرف است به جایی که مثل متعذر باشد. اگر این ادعا تثبیت شد، یعنی گزاف نبود و ما توانستیم ادعا کنیم که روایات منصرف به جایی است که مثل متعذر باشد، پس دست ما از نصوص کوتاه است، چون که دست ما از بنای عقلا تهی است. و ما چه دلیلی داریم بر تعیین قیمت در قیمی حتی با آسون بودن مثل؟ محور بحثم اونجاست که طرفین درگیرن، یعنی یکی میگوید من قیمت میپردازم، یکی میگوید من مثل میطلبم. اگر توافق کردن، تصالح کردن بر قیمت یا مثل، که بس بحث بیرون است. محل بحث در این تزاحم حقوقی است، اونجاست که احد و طرفین میگوید الا و لابد من قیمت میخواهم، دیگری میگوید الا و لابد من مثل میپردازم، او بالعکس. یعنی ضامن بگوید من مثل میپردازم، مالک بگوید من قیمت میطلبم، یا مالک بگوید من مثل میطلبم، مالک ضامن بگوید من قیمت میپردازم. خب پس هم دست ما از بنای عقلا کوتاه است، هم از نصوص. راه سومی که باید پیمود تا مسئله قیمت در قیمی تثبیت بشود، راه اجماست. فرمایش مرحوم شیخ این است که اگر بنای عقلا اون شبهه را داشت و روایات شبهه انصراف را تحمل کرد، مرجع اجماست. این فرمایش مرحوم شیخ پذیرفتنش دشوار است، چون اجماع تعبدی در این گونه از مسائل اصلا نیست. تا حال ما بگم تنها مرجع اون است، بنای عقلا حجیت در این گونه از موارد کافی نیست، روایات هم منصرف است به صورت تعذر مثل، دست ما از روایات و بنای عقلا کافی است، به اجماع میرسد. اگر اجماعی با اول مرحوم شیخ که مخالف بود، مرحوم محقق صاحب شرعی که مخالف بود، این از اعظم فقه است. نمیشود گفت مخالفت شیخ طوسی و محقق صاحب شرعی ضرر ندارد. حالا برفرض آمدیم و اجماعی عصر واحد را شما راد کردید برای اثار دیگر که حجت نیست، بنای و قرار که اجماعی در اول اجماع در مسئله نیست، برفرضم باشد غالب مجمعین به همین ادله اجماع زمان تمسک کردن، یا به آیه اعتدال تمسک کردن، یا به اخبار متفرقه. شما اجماع تعبدی کشف بکنید، به قدر این اجماع قدرت داشته باشد که اگر دست ما از بنای عقلا و غرایز اونها کوتاه شد، اگر دست ما از نصوص کوتاه شد، به دامن اجماع متمسک بشیم. این کار بسیار سخت است. اصل اجماع تحققش بعید است، برای اینکه این گونه از بزرگان مخالفه در مسئله. و ثانیاً برفرضاً باشد مدرکی است یا محتمل المدرک است، پس از اجماع هم کاری ساخته نیست. عمده تحلیل غرایز عقلاست و روایاتی هم که در مسئله هست، اونا هم باید به عنوان امضای همین غرایز عقلا و بنای عقلا و فهم عقلا و قراردادهای عقلا تلقی کرد، نه امر تعبدی. آیه اعتدا هم که ظهور ندارد در مثلی مثل، در قیمی قیمت، دارد مثل اون باید باشه، مثل کلش این به حسبه. اگه مثل کلشن به حسبه، خب به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه می شود گفت به اینکه این قیمی اگر مثل بر او پیدا شد، این مثل معتداست. آیه می فرماید که اقرب به تالف را باید ادا کنید، منتها اقربه به تالف در مثلی مثل است و در قیمی قیمت، ولی اگر در قیمی مثل پیدا شد این مثل اقربه به تالف است. بنابراین آیه او را هم میگرد. آیه هرگز نمیگوید که الا و لابد مرز قیمی از مرز مثلی جداست و این چه چون طبیعتا مثلی نیست قیمیست، الا و لابد باید قیمت تعدیه کنید. پیام آیه این است که اقربه به تالف را باید بپردازید. اقربه به تالف در مثلی مثل است و در قیمی اگر مثل متعذر بود قیمت است و اگر مثل مبذول بود یا متیسر بود چرا به قیمت منتقل بشود؟ چرا قیمی اگر چونچه پارچه هایی که دست بافته دو قرن قبل است، ظرف هایی که دست ساز دو قرن قبل است و اصلا نمونه های الان نیست یا کل معدوم است که مثلا یکی در فلون موزه هست، خواهی میشه قیمی دیگه. اگر یه چیزی دست نویس باشد از یک کتاب خطی، این کتاب خطی ممکن است خطاتان شبیه هم باشن، همین رساله و همین کتاب را ده نفر بنویسن، این مثلی نیست، مثل چاپ خون چاپ شده کتاب چاپی مثلی است چون له اشباه و نظائر، اما کتاب خطی مثلی نیست. لکن مثل او یافت می شود، این محال نیست که مثل داشته باشد، مثل او یافت می شود. اگر یک کسی هم شبیه خط این نویسنده بود و همچی کتابی نوشت، این میشه تأثیر مثل. خب پس ما اگر بخوام با آیه اعتدال تمثب بکنیم، آیه اعتدال صورت وجود مثل را همون می داند. بخواهیم به بنای اقلا تمثب بکنیم، بنای اقلا هم در همین موارد بگن او حق مطالبه مثل دارد یا پرداخت مثل کافی است. اگر بخواهیم به نصوص تمثب بکنیم، نصوص هم امضای همین قراردادها و غرایز اقلا است. بخواهیم به اجماع تمثب کنیم، اجماع هم مشکل صغروی دارد هم مشکل کبروی. اولا اجماعی در کار نیست با مخالفت شیخ طوسی و محقق رضوان الله علیه ما، اولا برفرزن باشد اجماع تعبدی نیست، برای که ما در کلمات همین بزرگواران میبینیم گاه با آیه اعتدال استدلال میشه، گاه به صحیح ابی ولاد اعتدال میشه، گاه هم به روایت آزادسازی شخصی و جزئی از بنده استدلال میشه، گاه هم به روایت باب رحم استدلال میشه. خب همین مجمع اینن که به همین روایت تمسک کردن. ما اگر اسمینان نداشته باشیم که این اجماع مدرکی است، لااقل احتمال مدرکیتش میدیم. احتمال مدرکیت که دادیم دیگه احتمال میدیم این حجت نباشد. شک در حجیت مسابقه با قطع عدم حجیت است، چنین اجماعی که حجت نیست. بنابراین چیزی مرحوم شیخ فرمود که اگر دست ما از بنای اقلا کوتاه بود، از رسوس کوتاه بود، مرجع اجماع است. حرمت گذاری به افکار بزرگان یه مطلب است، استناد به اونها در فتوا مطلب دیگر است. البته اینا مشایخی هستند که فرمایش فقه را فقهای قبلی را به ما منتقل کردند. خب حق استادی دارن، حق تعلیم دارن، همه حقوق محفوظ است، اما معناش این نیست که انسان به حرف اینها به عنوان حجت شرعی نگاه کند، که فرمایش اینها چون محتمل المدرک است حجت شرعی نیست. البته راه گشا هست، عمده تحلیل همین نصوص و روایات است.